ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وکلای خانواده مهسا امینی خواستار بررسی مجدد پرونده او از طرف هیئت دیگری از پزشکان قانونی شدند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس نسبت به کاهش شدید گاز و پیامدهای آن هشدار داد. ایران از اتباع خود خواست اوکراین را ترک کنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وکلای خانواده مهسا امینی با رد گزارش پزشکی قانونی درباره علل جان باختن او درخواست کردند هیئت دیگری از پزشکان قانونی این پرونده را بررسی کند. در نامه‌ای که به قوه قضاییه ارسال شده و نسخه ای از آن در اختیار پایگاه خبری رویداد 24 قرار گرفته، وکلای پرونده اعلام کردند که پس از گذشت چند هفته هنوز به اسناد پرونده و روند تحقیقات انجام شده دسترسی ندارند. در بخشی از این نامه از قوه قضاییه خواسته شده با حضور وکلای خانواده و شاهدان حاضر در صحنه بازداشت، یعنی برادر و دختر خاله مهسا و 6 زنی که همراه او بازداشت شده بودند و 4 ماموری که هنگام دستگیری مهسا و انتقال آنها به پلیس امنیت اخلاقی حضور داشتند، تحقیقات انجام شود. جان باختن مهسا امینی در پی بازداشت او توسط ماموران گشت ارشاد با واکنش‌های گسترده و کم سابقه‌ای در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. اعتراض‌هایی که در پی این رخداد از 5 هفته پیش آغاز شد، همچنان در نقاط مختلف ایران و همچنین 10 شهر دیگر در سراسر جهان از جمله در آمریکا، اروپا و کانادا ادامه دارد. همچنین آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا 10 شخص حقوقی و حقیقی را به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضین تحریم کردند. فریدون حسن‌بند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، نسبت به کمبود شدید گاز و برق و پیامدهای امنیتی سیاسی آن هشدار داد. آقای حسن‌بند در پیامی توییتری نوشته است: بر اساس پیش‌بینی‌ها در زمستان سال جاری ایران با کمبود بیش از 230 میلیون متر مکعب گاز روبرو خواهد بود. به گفته او، عواملی چون نبود سرمایه گذاری و تحریم سبب شده است که کشور با شرایط ناترازی روبرو شود. به گفته او، کاهش تولید گاز سبب تعطیلی کارخانه ها در تابستان و زمستان می شود و بیکاری کارکنان و نبود تولید به عدم صادرات و ارزاوری منجر خواهد شد. آقای حسن‌بند تایید کرده است که به دلیل خشکسالی ها بیشتر نیروگاه های برق آبی کشور هم که در خوزستان هستند از مدار تولید برق خارج شدند. این نماینده مجلس میگوید عدم مدیریت چنین وضعیتی به بحران های امنیتی منتهی می شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از ایرانیان ساکن اوکراین خواست برای حفظ جان و امنیت خود آن کشور را ترک کنند. در اطلاعیه وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به تشدید درگیری‌های نظامی به کلیه اتباع ایران توصیه شده از سفر به اوکراین خودداری کنند. این هشدار وزارت خارجه ایران 2 روز پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل و بحث درباره استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران برای حمله به زیرساخت‌های اوکراین منتشر شد. آمریکا، اروپا و اوکراین با اشاره به مدارک و شواهد خود می‌گوید ارتش روسیه با استفاده از پهپادهای نظامی ایران به اهداف غیر نظامی مانند تأسیسات آب و برق اوکراین حمله می‌کند. مسکو و تهران به رغم اینکه دولت اوکراین چندین پهپاد سرنگون شده ایرانی را به نمایش گذاشته، استفاده از پهپادهای نظامی ایران در جنگ اوکراین را رد می‌کنند. دولت اوکراین در صدد قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران و افزایش فشارهای بین المللی به تهران است. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه در یک نشست خبری بر ضرورت تشکیل یک دولت موقت و تکثرگرا برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت به دنبال رسیدن به هیچ مقامی در آینده ایران نیست و از هیچ حزب و سازمانی هم حمایت نمی کند. او وظایف این دولت موقت را این گونه برشمرد:
جلب اعتماد مردم و برقراری آرامش، ثبات و امنیت کشور، وضع قانون و عدالت انتقالی، تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم، حل مسائل و مشکلات فوری معیشتی مردم، تنظیم سیاست خارجی لازم برای تأمین منافع ملی ایران و برگزاری همه پرسی و تعیین شکل حکومت دموکراتیک و سکولار آینده.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین بر لزوم حمایت کشورهای مختلف از نیروهای دموکراسی خواه در ایران تاکید کرد و خطاب به نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی گفت هرچه زودتر حسابشان را به گفته او از رژیم وامانده و رهبر درمانده جدا کنند. او همچنین از راه اندازی صندوق‌هایی برای کمک به معترضان در ایران در آینده خبر داد و گفت مسیر حمایت مالی از معترضان آخرین مراحل قانونیش را طی می‌کند. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین. بعد از این میتونین شنونده یک میزگرد همراه با محمد زرقامی باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته، یعنی بگیم 28 مهر ماه، شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست خبری حضور پیدا کرد و در شرایطی که اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401 همچنان جریان داره و در تهران و دیگر نقاط ایران خودش رو نشون میده و بروزی از اون رو میشه دید، صحبت‌هایی رو کرد درباره آنچه که این روزها می‌گذرد و اینکه چه باید کرد. شاهزاده رضا پهلوی تلاش کرد که یک تصویری ارائه بده از اینکه او می‌خواهد یک گام جلوتر از آنچه در جامعه در حال تکوین و شکل گیری برداره، اما در جایی هم گفت که دغدغه حکومت نداره. این اولین بار نیست که شاهزاده رضا پهلوی بر این مسئله تاکید میکنه، اما همین مسئله دغدغه حکومت نداشتن هم گهگاه از طرف منتقدان شاهزاده رضا پهلوی به چالش کشیده شده و دربارش صحبت‌های بسیاری مطرح شده. میخوایم نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی و در اینجا همراه میشیم با حامد شیبانی راد، عضو شبکه فرشگرد از پاریس، و احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، که از مسکو ما رو همراهی میکنند. من سلام میکنم به هر دو مهمان این نشست و این میزگرد و از آقای شیبانی راد آغاز میکنم. آقای شیبانی راد، اول اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به آنچه که شاهزاده رضا پهلوی گفتن از نگاه شما و اینکه شما چه چیزی رو در صحبت‌های ایشون متفاوت‌تر پیدا کردید نسبت به آنچه که در گذشته شاهزاده بیان کرده بودن.
بله، با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکار عزیزتون و همه مخاطبان خوب برنامه و مهمان گرامی برنامه‌تون. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی دیروز تلاش کردن به نظر من که به اون پرسش هایی که در این چند وقت گذشته مطرح بوده در رابطه با ایشون و نقش ایشون پاسخ بدن. یه بخش از صحبتشون رو به مردم بود، یه بخشی رو به نیروهای سرکوب بود، یه بخشش رو به نیروهای سیاسی بود و حتی یه بخشش رو به جامعه بین‌المللی بود و پاسخ دادن به مردم که چه کارهایی میشه کرد برای کمک کردن به این انقلاب. اون صحبتی که تو صحبت‌های شما هم بوده و به درستی بودش که گامی جلوتر بردن، به هر حال اون خاصی هستش که از ایشون هستش که امروز که مردم به خیابان آمدن و انقلاب ملی رو در همه شهرهای ایران در حال رقم زدن هستند و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد و این اطمینان خاطر رو که شاهزاده رضا پهلوی به ایشون دادن و اتهام‌هایی بود و حتی پاسخ به اتهام‌هایی بودش که گاهی به ایشون می‌زدن، می‌گفتن که میخواهی به قدرت برسی و همه اینها برای رسیدن به قدرت از سودای سیاسی داری. و یک بار دیگه علاوه بر اینکه بارها در تمام سال تکرار کرده بودن، لازم دیدن که تکرار بکنن که برای شخص خودشون نیستش که از ایران و مردم ایران حمایت میکنن. و در صورت من اگه بخوام خلاصه کنم حرفامو، این که شاهزاده تلاش کردن که پاسخ بدن به پرسش های احتمالی که تا به حال از زبان ایشون با اینکه گفته بودن ولی شنیده نشده بود، و اطمینان خاطر بدن هم به مردم و هم به سیاسیون که چه بایستی کرد.
سپاس از شما. به آقای وحشیته برسیم. آقای وحشیته، یک نکته ای رو الان آقای شیبانی راد بهش اشاره کردند، از کلمه انقلاب استفاده کردند، کلمه ای که این روزها بسیاری از کنشگران سیاسی استفاده می کنند. حالا سوای از این یا جدای از این که آیا باید آنچه که در ایران میگذره رو چه نامی روش بگذاریم، و برخی از جامعه شناسان سیاسی هنوز بر این باورن که زوده که بخوایم نام خاصی رو بهش اطلاق کنیم، اما کلمه انقلاب کلمه یه که حتی من دیدم که یکی از مؤسساتی که دیدگاه های نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی دارند رو هم، مثل مؤسسه ترویج جامعه باز، اونها هم از این عنوان استفاده کردن و میگن که فراموش نمی‌کنیم راه انقلاب راهی است که در تمام این سالها مشعل آن را شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی به عنوان مهمترین رهبران مخالف جمهوری اسلامی روشن نگاه داشتند. ولی خب اگر برگردیم به آرای فیلسوفان سیاسی مثل هانا آرند، اونها میگن انقلابی ها انقلاب نمی کنن، انقلابی ها کسانی هستن که میدونن چه وقت قدرت روی زمینه و چه وقت میتونن اون رو از زمین بردارن. با این تفسیر از هانا آرند، شما نگاهتون به صحبت های شاهزاده رضا پهلوی چگونه است، و آیا شاهزاده رضا پهلوی رو در قامت آنچه که به هر حال کسانی که اندیشه هاشون نزدیک به ایشون یک انقلابی میشه دید؟
با درود خدمت شما و مهمان دیگر برنامه. خب اگر که انقلاب رو بخوایم تغییری توأم با حرکت رو به جلو تحلیل بکنیم، حالا اون چیزی که براینده بسیاری از اندیشمندان سیاسی هم مد نظر قرار داره، طبیعتاً این که یک بار ما شاهد انقلاب سال 57 بودیم، یک بار امروز در یک نقطه تاریخی قرار داریم که حالا برایند این بزنگاه آیا موفق میشه فردا به یک تغییر جدی رو به جلو برسه یا 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه. اما اون چیزی که مشخص هست، قرار نیست چیزی به عقب برگرده. اگر بخوایم این رو در یک مفهوم انقلاب به معنی امروزش بخوایم این رو تفسیر بکنیم و تحلیل بکنیم. و در مورد فرمایش شما هم که حالا این که بخوایم بگیم که آقای رضا پهلوی یا خانم فرح توی این سالها چراغ انقلاب رو روشن نگه داشتند، این هم خودش حالا از همون موضوعاتیه که من فکر میکنم که اصلا شاید پرداختن بهش هم خیلی معنایی نداره، چون مشخصه همونطوری که ببینید حرفای دیروز آقای رضا پهلوی از جهاتی به هر حال بسیار قابل اهمیت بود، قابل احترام بود، این موضوعی که بر وحدت تاکید دارن، این موضوعی که به هر حال بر تقابل با یک استبداد تاکید دارن، بله اینها نکاتیه که ما باید به اون احترام بگذاریم. اما همین نکته‌ای که شما هم اشاره فرمودید، این که حالا اونایی که انقلابیون در بزنگاهش میدونن که باید وارد بشن، این قسمتش هم قابل تأمل دیگه. این که مثلا آقای رضا پهلوی دیروز گفتن که من در چند دهه اخیر همواره داشتیم تلاش میکردیم برای اینکه این انقلاب شکل بگیره، اساسا از خود انقلاب 57 حالا همش چند دهه گذشته، یعنی ما 40 چند سال داریم میبینیم. طبیعتا وقتی که یک انقلابی میشه توی دهه اولش که هیچ شانسی وجود نداره که کسی بخواد تا تلاشی هم داشته باشه، و ما اگر بخوایم همین رو بیشترین جرقه هایی که وجود داره توی 10 سال 20 سال گذشته بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم که اجازه بدید با این صحبت آقای شیبانی راد هم موافق نباشم که هیچ کسی از مردم جلوتر نیست، از مردم خود مردم جلوتر هستن، از مردم فقط مردمی که کف خیابون میرن چشم در چشم گلوله اعتراض میکنن به یک حکومت استبدادی، اونها هستن که برای خودشون میتونن تعیین و تکلیف بکنن، اونها هستن که رهبر این حرکت هستن. این که ما امروز بخوایم بیایم توی این شرایط این رو به سمت خودمون بخوایم مصادره کنیم خوب نیست، اما اگر این که صحبتهای آقای پهلوی رو از این منظر بیان بیشتر روی این تاکید کنن که به هر حال آقای پهلوی هم یک ظرفیتی دارن، آقای پهلوی هم یک میزانی ممکنه هوادار دارن، حالا در خارج بیشتر، از این ظرفیت بیان استفاده کنن و یک برنامه مدونی بتونن بدن، خب خیلی خوبه. همون سوالی هم بود دیروز یکی از خبرنگار هم از ایشون پرسید روی موضوع راه حل ها، البته ایشون گفتن که حالا زمان کم هستش، حالا بعدا ما توضیح میدیم. حالا امیدواریم که ایشون بیان به عنوان یکی